ساعت 6 بعد از ظهر در تهران. وقتتون در هر کجا که شنونده صدای ما هستید بخیر. من کیانوش فرید هستم، میزبان شما در این بخش خبری. شمار قربانیان ویروس کرونا در ایران به 77 نفر رسید. سخنگوی قوه قضاییه میگوید تاکنون به 54,000 زندانی مرخصی داده شده است. آیت الله خامنه ای با صدور حکم حکومتی با ارجای لایحه بودجه به شورای نگهبان موافقت کرد. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. معاون وزیر بهداشت تعداد قربانیان ویروس کرونا در ایران را 77 نفر اعلام کرد. به گفته علیرضا رئیسی تاکنون ابتلای 2366 نفر به این ویروس تایید شده و 435 نفر هم بهبود یافتند. به گفته او استانهای گیلان، قم و تهران در صدر فهرست استانهای درگیر با ویروس کرونا قرار دارند و موارد ابتلا در این سه استان بیشتر است. تاکنون بیش از 91,000 نفر در 61 کشور جهان به ویروس کرونا مبتلا شدند و بیش از 3,000 نفر جان خود را از دست دادند. رئیس سازمان جهانی بهداشت پس از چین، 4 کشور ایران، ایتالیا، ژاپن و کره جنوبی را سبب نگرانی شدید اعلام کرده است.
In the last 24 hours there were almost
در 24 ساعت گذشته موارد ابتلا در خارج از چین 9 برابر داخل این کشور بوده است. همه‌گیری در ایران، کره جنوبی، ایتالیا و ژاپن باعث نگرانی عمیق ماست.
Italy, Iran and Japan are our greatest concern.
مقامات جمهوری اسلامی برای جلوگیری از گسترش این ویروس بیشتر مدارس، دانشگاه‌ها، رویدادهای ورزشی و نماز جمعه ها را برای مدت محدودی تعطیل اعلام کردند. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه گفت تاکنون بیش از 54,000 نفر از زندانیان به مرخصی رفتند. آقای اسماعیلی در کنفرانس خبری خود در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران ادعا کرد که شرایط نگهداری زندانیان امنیتی مناسب‌تر از سایر زندانیان است. او در مورد احتمال ابتلای نازنین نزاغری به ویروس کرونا گفت
بیش از 54,000 نفر از زندانیان مرخصی رفتن. من اشاره بکنم خانم نازنین نزاغری ما بررسی کردیم، در سلامت کامل به سر میبره. دیروز همیشون با خانوادهش تماس داشت و سلامتی خودش رو به خانواده اعلام کرد. برخی دیگری از این زندانیان هم الان در بیرون هستن، اصلا در زندان نیستن و یه نفر دیگرشون هم مقدمات اعطای زمینی که ما بررسی کردیم در سلامت کامل به سر میبرن، مقدمات اعطای مرخصی به اونها فراهم شده و ظرف امروز و فردا به مرخصی خواهد آمد.
در روزهای اخیر گزارش‌هایی درباره احتمال ابتلای نازنین زاغری هنگام شهیدی و ندا ناجی به ویروس کرونا منتشر شده بود که از طرف قوه قضاییه تکذیب شده است. ساعت 6:04 دقیقه شنونده رادیو فردا هستید. اما روسیه از آمادگی خود برای کمک به تأمین نیازهای پزشکی ایران برای مقابله با ویروس کرونا خبر داد. همزمان مسکو ورود مسافران از ایران را ممنوع کرد. بشنویم بیشتر از آنا رایسکایا.
سفیر جمهوری اسلامی در مسکو تایید کرد ایران از روسیه برای مبارزه با ویروس کرونا درخواست کمک کرده. کاظم جلالی سه‌شنبه در جمع خبرنگاران افزود از کمک های کشورهای دوست استقبال میکنیم. دوشنبه بریتانیا، فرانسه و آلمان اعلام کردند تجهیزات مبارزه با ویروس کرونا را به ارزش 5 میلیون یورو به ایران فرستادند و همچنین یک تیم سازمان جهانی بهداشت به 7.5 تن تجهیزات پزشکی راهی تهران شد. چین نیز هفته گذشته اعلام کرد چند محموله تجهیزات پزشکی و لوازم حفاظت از این ویروس را به ایران فرستاده. دوشنبه سفیر ایران در روسیه با آنا پاپوفا رئیس سازمان نظارت و حمایت از منافع مصرف کنندگان که از جمله تأمین تجهیزات مورد نیاز برای مبارزه با ویروس کرونا را در روسیه بر عهده دارد دیدار و درباره اقدامات به عمل آمده از سوی دو کشور در زمینه مهار این ویروس تبادل نظر کرد. شنبه همکاری دو کشور در مقابله با کرونا از زمینه های گفتگوی تلفنی رؤسای جمهور روسیه و ایران نیز بود و ولادیمیر پوتین ضمن تسلیت در گذشت مبتلایان به این ویروس در ایران اعلام کرد روسیه حاضر است هر کمکی که لازم باشد ارائه دهد. آنا پاپوفا مسئول ستاد مقابله با ویروس کرونا که زیر نظر نخست وزیر روسیه عمل میکند نیز دوشنبه گفت کنار مردم ایران در مبارزه با این ویروس ایستاده ایم و آماده هستیم در زمینه تأمین نیازهای ضروری و تجهیزات مقابله با کرونا کمک کنیم. او گفت کیت‌های روسیه تشخیص ویروس کرونا که روسیه رایگان در اختیار همپیمانان خود در اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز قرار داد کمک کرد. در ارمنستان نخستین مورد ابتلا به این ویروس در فردی که از ایران به این کشور سفر کرده بود شناسایی شود. سرگی رسکازف خبرنگار سلامت و پزشکی در پایگاه خبری ابزرواتل به توانایی روسیه در مقابله موثر با ویروس کرونا شک دارد.
باید بدانید تا یک ماه پیش تنها یک آزمایشگاه در شهر نواسیبیرسک توانایی تشخیص ویروس کرونا را داشت، یک مرکز در کشوری با جمعیت 150 میلیونی. اکنون به ما میگویند تمام درمانگاه ها به کیت های تشخیص این ویروس مجهز شدند که در خود روسیه ساخته شده و اخیراً روسیه آن را در اختیار شرکای اوراسیایی خود قرار داده و میخواهد به ایران نیز ارسال کند. من نتایج بررسی دقت این کیت ها را جایی ندیدم و نمیتوانم در این باره نظر بدهم. شاید هم کاملا دقیق باشد، اما سوالات دیگری ذهنم را مشغول کرده. ویروس کرونا باعث بیماری ریه است. آخرین آمار رسمی که درباره بیماری های ریه در روسیه وجود دارد مربوط به 2 سال پیش است و آمار سال گذشته هنوز منتشر نشده. ما نمیدانیم شهروندان روس به چه دلایلی میمیرند. بخش های عظیمی از روسیه هم مرز با چین است. مناطقی در روسیه هست که جمعیت چینی تباران از جمعیت روس تباران بیشتر است، اما منابع رسمی شمار مبتلایان به ویروس کرونا را انگشت شمار می‌خوانند. از من می‌پرسید دولت ما به سبک چرنوبیل واقعیت را پنهان می‌کند.
ایران سریع‌ترین روند شیوع ویروس کرونا در جهان را داشته و پس از چین دارای بیشترین آمار مرگ و میر است. سه‌شنبه روزنامه روسی کمرسانت در مقاله‌ای با عنوان تهدید ویروسی ایران جهانی شده اعلام کرد وزارت خارجه روسیه برای انچه تأمین امنیت ملی مقابله با عدم گسترش ویروس کرونا و دفاع از سلامت شهروندان روس اعلام شده، از جمعه گذشته نه تنها صدور ویزای ترانزیتی برای مسافران از ایران را متوقف، بلکه روادیدی که پیشتر صادر شده بود را نیز لغو می‌کند. سه‌شنبه سفیر جمهوری اسلامی در مسکو ابراز امیدواری کرد این موانع و محدودیت‌های صدور روادید برای ایرانیان در آینده نزدیک برطرف شود. او همچنین اعلام کرد دیدار محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران از روسیه هنوز تایید نشده. به گزارش رسانه‌های ایرانی قرار بود این دیدار سه‌شنبه آغاز شود، اما به دلایلی که اعلام نشد به تعویق افتاده. آن رئیسکه، رادیو فردا.
ویروس کرونا با پیامدهای متفاوتی از جمله مرگ و بیماری باعث اضطراب و ترس و وحشت عمومی مردم شده. در این میان بسیاری از پزشکان متخصص کودکان و نوجوانان نگران وضعیت روحی و روانی این گروه از سنی جامعه هستند. در گفتگویی که ساعتی پیش با دکتر مشتبه شیری روانپزشک کودک و نوجوان در نیوکاسل داشتم، از او پرسیدم پدر و مادرها باید چگونه با این ترس و وحشت روبرو شوند و چطور می‌شود میزان آسیبی که به بخشی از این کودکان و نوجوانان میخورند رو کمتر کرد.
ببینید، ما قسمت اول اینه که به عنوان یک والد، به عنوان یک پدر، به عنوان یک مادر باید مدیریت احساس خودمون رو بکنیم. اگر من ترس دارم، اگر من وحشت دارم، باید برم ببینم که اون ترس و وحشتم از کجا اومد. حالا شما مثلا کرونا ویروس رو گفتید، یه مقدار خودم رو آروم کنم. حالا من اگر اهل دعا و خلاصه نماز هستم اون کارو بکنم، اگر اهل رفتن بیرون و قدم زدن هستم اون کارو بکنم، اگر اهل ورزش هستم یه کاری بکنم خودم رو اول آروم بکنم. در واقع همیشه از خود ما شروع میشه، از خود ما والدین شروع میشه. بعد از اینکه این آروم کردیم، نکته‌ای که هستش که همه اشاره میکنن اینکه آقا نهایتاً اینکه من خودم آروم کردم که چی، الان من مشکل مالی دارم، مشکل نمیدونم بیرون رفتن دارم، هزار و یک مشکل دارم، اون مشکلا رو چیکار کنم. که اتفاقاً قدم دومه که ما بهش میگیم حل مشکلات، پرابلم سازی، منیجمنت پرابلم، که این در واقع به نوعی یه تکنیکه. ما باید بیاییم مشکلاتی که در داخل خانوادهمون هست رو در واقع به صورت اولویت در بیاریم، ببینیم کدومش مهمتر اول برخورد بکنیم. به سومی که بسیار بسیار مهمه، سوشیال ساپورتی که داریم. ما از نکات مهم فرهنگی ما اینه که ما خیلی خانواده ها به هم نزدیکن، هم دیگر رو حمایت میکنن. مادر بزرگ ناراحت میشه، بچه ها دورش جمع میشن، بچه ناراحت میشه همه میان، و این ساپورت خانوادگی رو حفظ بکنیم. اگر نمیتونیم پیش همدیگر لحظه فیزیکی بدیم، برشت الان دنیای مجازی این کار رو خیلی زیاد کرده. و چهارمین چیزی که هستش ما بهش میگیم چایلد منیجمنت تکنیک. چایلد منیجمنت تکنیک اینه که ما با بچه هامون اولا باید خیلی روراست باشیم، ولی این روراستی خیلی خیلی اهمیت داره. ما یک توی این در واقع روراست بودن یه چیزی بهش میگن که در واقع بالانس یا تعادل بین حمایت و خبر، مسائل حمایتی و خبری. من میتونم به بچه‌ام بگم که خب میدونی ویروس اومده و خلاصه همه دارن میمیرن، ما هم میبینیم یا اینکه احتمالاً اتفاقی میفته یه چیزی میشه. میتونم اینطوری بگم، میتونم بگم که آره میدونی یه ویروس اومده، میگن خیلی خطرناکه، ولی خوبیش اینه که ما پیش هم هستیم، خوبیش اینه که ما میتونیم همدیگر حمایت بکنیم، خوبیش اینه که هنوز توی خونه ما کسی نگرفته، خوبیش اینه که هزار تا حمایت هستش، دکترها کمک میکنن. میدونید یعنی در واقع خبرهای حمایتی رو هم در کنارش بیاریم. حال که اینطور مسائلی هست، ما نکات مثبت داریم. نکته مثبت اینه که اولا که شواهد نشون داده که تموم میشه، یک پیکی داره بعد از اون پیکش میاد پایین، در نتیجه ما خیلی باید مواظب باشیم دنبال موقع پیکش خودمون رو فشار نذاریم. نکته دومی که خیلی اهمیت داره اینه که علی تعداد زیاد آدما نمیگیرن. درسته که اون آدمایی که میگیرن اسمش خیلی بزرگ میشه، خیلی خطرناک میشه، ولی یادمون باشه که خیلی خیلی از آدما درصد بسیار بالایی آدما نمیگیرن. میدونید به این حالت چیکار بکنیم؟ در واقع تعادل به وجود بیاریم بین اون خبری که بچه داره، اون فهمی که بچه داره، با اون حمایتی که ما میتونیم انجام بدیم.
دکتر شیری، بخشی از کودکان بین 7 تا 8 تا 14 سال حتی به طور عادی هم تو اطلاعاتی رو کسب میکنن درباره مسئله مرگ که بخشش هم برمیگرده به جدایی از پدر و مادر، یعنی به ویژه مرگ والدین و اطرافیانشون واقع براشون مسئله میشه. توی موارد بحران اینطوری که با اخبار چون مثلا مرگ اطرافیان حتی گاهی اوقات بچه‌ها طرف میشن، چطور میشه مسئله در واقع وحشت مرگ رو برای کودکان کم رنگ کرد؟
وحشت مرگ در واقع این سوال شما دو تا بخش داره. یکی بخش مربوط به ترس و وحشت و واقعا وحشت، ترس ساده نیستش، و یک بخشش بخش در ارتباط با مرگ از دست دادنه. در ارتباط با وحشت قضیه همونطور که خدمتتون گفتم از والدین شروع میشه که به نظر من اگر شما از من میپرسید مهمترین چیزی که والدین میتونن در ارتباط با وحشت کودکان بکنن چیه، میگم اون آرامشی که خودشون دارن. در ارتباط با مرگ که فرمایش کردین، مرگ خود پروسه مرگ در واقع سوگواری خب یک پروسه سایکولوژیکه توی بچه‌ها که 3 تا المان اصلی داره. یکیش ترس از جداییه، یکیش ترس از دست دادنه، یکم ترس در واقع وجودیه که ما بهش میگیم اگزیستانشال فیر. و در واقع بخش ترس از در واقع جدایی اینه که به بچه میگیم که میدونی چیه، همه این داستانا داره پیش میاد، همه اتفاقا میفته، ولی الان ما پیش هم هستیم و تا زمانی که این داستانا باشه ما پیش هم تو در واقع این اگر اتفاق اگه قرار باشه جایی هم بریم با هم میریم جایی. یعنی این میدونی این پیام با هم بودن که در کنه فرهنگ خانواده ما هست میتونه قوت خیلی زیادی باشه. در ارتباط با ترس از دست دادن، خب این یه چیز وجودی، یه چیز واقعی در زندگی، میتونه حتی راجبش خیلی راحت صحبت کنیم. ببین مثلا راجب از دست دادن، آره همه میترسیم، منم میترسم. وقتی من کوچیک بودم شاید مثلا خیلی میترسیدم مادرمو از دست بدم، خیلی اذیت میشدم، ولی خب مادرمو از دست دادم خیلی هم ناراحت شدم، ولی اون چی شد؟ حالا در مورد خوبیش اینه که من و تو شرم هستیم. ببین دوباره شروع میکنیم یک سری واقعیات زندگی رو، چیزی که وجود داره، به شکل تعادلی که گفتم، تعادل خبر و حمایت. بعد از اینکه اونو گفتی به مثبت تمومش میکنی، ولی حالا اینطور چیزی هست و ما میتونیم این کار رو بکنیم. نکته سومش که ترس اگزیستانشیال، یعنی که در واقع مقابله پیدا بکنیم با سوال بزرگ من که هستم، من چه هستم. من یک سوال به نظر من بسیار بسیار مهم زندگیه و اینو میتونی به صورت یک بحث، نه حالا فلسفی، ما به عنوان فلسفه سوال فلسفی میتونی همیشه مطرح بکنی. عجب عجب سوال خوبیه، منم اینو واقعا همیشه سوال داشتم. یا مثلا بشینیم شعرهای مولوی بخونیم با هم دیگه، بگیم حتی مثلا مولوی توی شعرش هم اینجور چیز رو میگفته، سعدی هم همینطور حرف رو میزده. میدونی در واقع برش میگردونیم، میچرخونیمش به یک شکل مثبت و به یک شکل خوبش در میاریم. در ارتباط با مسائل داخل خونه هم من فقط می‌خواستم دو سه تا نکته کوچیک بگم. ببینید داخل خونه که هستیم الان به دلایل مختلف که پیش میاد، خیلی فرصت خوبی و کارهای دیگه‌ای بکنیم که مثبت. مثلا من چیزی که خودم دیدم که بعضی از خانواده‌ها می‌کنن خیلی خوبه، ما توی موبایلمون طور عکسه، هیچ وقت فرصت نمی‌کنیم بشین عکس‌ها رو نگاه بکنیم. چه وقت خوبیه تو خونه نشستیم پایین بیا بشین ببینیم، با این عکس‌ها رو می‌بینی ها 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 بخندید، مثلا بگید می‌بینی تو داشتی اینجا چیکار می‌کردی، این کارو می‌کردی، اینجوری بودی، اونطوری شدی. بشینیم راجع به موزیک، چیزی که هیچ وقت به خودمون فرصت ندادیم. زندگی امروز ما، زندگی همش در حال دو به قول معروف، هیچ فرصتی پیدا نمی‌کنیم بشینیم پیش هم. حالا در واقع از این جهت اینو به شکل مثبت ببینید و پیش هم بودنمون رو تا میتونیم استفاده بشه. منظورم از این که از لحاظ ذهنی و از لحاظ فیزیکی باید خودمون رو همیشه در حالت چیکار بکنیم، اکتیو نگه داریم.
دکتر مشتاق شیری، روانپزشک کودکان و نوجوانان در نیوکاسل. ممنونم که تا این لحظه من را همراهی کردید. برای خبرها و گزارش‌ها و تحلیل‌های بیشتر رادیو فردا به وبسایت رادیو فردا سر بزنید، radiofarda.com. روز و روزگار خوش، برقرار باشید. سرخط خبرها 15 دقیقه دیگر.